بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند آزادی و برابری عرفان. من متاسفانه امروز چون کمی سرما خوردم سعی میکنم کوتاه فقط اشاره بار خدمتتون روز مطالب بگم، چون همه اهل فن و بقیه هستن تا آخرش هر اشاره میخونن. بنابراین بیشتر میخوام استفاده کنیم در گفتگویی که خواهد بود از نظرات دوستان. اما به هر حال چون فرمودن که راجع به این موضوع، ما الان در ایام سال 40مین سالگرد انقلاب هستیم و خب میدونیم که دکتر شریعتی هم به عنوان معلم انقلاب از توی مردم در آغاز انقلاب مطرح شده. بنابراین عنوان صحبت اینه که شریعتی معلم انقلابی که از نو باید شناخت. در اینجا یک ابهامی هست که هم شریعتی رو باید از نو شناخت هم انقلاب رو، یعنی ببینیم که شریعتی معلم کدام انقلاب بوده و به اصطلاح خود او چه میخواسته و ما چه فکر میکردیم و الان چه شده. خب وقتی میگیم شریعتی، دو بخش داره کارش، یکی میراثی که شریعتی به جا گذاشته و یکی دعوت امروزینش، آیا برای امروز هم هنوز دعوتی داره یا نه. خب میراث شریعتی که میدونیم، اگه بخوام به روز نظریات و تزهاش اشاره کنیم، یکی اون بحث بازگشت به خیشش هست، رنسانس نوزایی که ما باید به خیشتن ملی و مذهبی اصیل خود بازگردیم و اون رو بازخوانی کنیم. اما محور دوم نقد ایدئولوژیک سنته و اصلاح دینی. این خیشتنی که ما بهش برمیگردیم نمیتونه بدون اصلاحگری و انتقاد و به اصلاح بازسازی اصولا مطرح باشه، چون الان عنوان میشه که شریعتی به اصطلاح دین رو در جامعه، الان هم در خاطرات گفتن، احیا کرد. در واقعیت دین در جامعه ما همیشه حضور داشته. اگه یادتون باشه، از والا دوستان یادتون نیست ولی از شهریور 20 هنگامی که دیکتاتوری 20 ساله تموم شد، یک بازگشت به دین سنتی در همون خراسان ما، مشهد ما، پیدا شد که پدر دکتر استاد محمد بقی در واقع یک راه سوم میره به این تجددگرایی که اون زمان حالا حزب توده نمایندش بود و سنتگرایی گشود به نام کانون نشر حقایق اسلامی. ولی اون میراث نهایی دکتر شریعتی، باز من همینجور خلاصه وار میگم، همون تثلیث عرفان برابری آزادی است. در واقع که این تثلیث عرفان برابری آزادی از توش به طور انضمامی و مشخص یک نظام، به زبان غربی بگیم نظام سوسیال دموکراسی، حالا معنوی، عرفانی، دینی هم با اون خصوصیات ملی و مذهبی ما در میاد. بنابراین صفایه اصلی این نظام ایدئال شریعتی عدالت و آزادی و یک معنویت بوده. محور دیگه‌ای که باقی مونده از اون میراث بحث کبیریات دکتر هست. خب کبیریات شریعتی امروزه بین جوانان هم خیلی رجوع میشه و علاقمند داره و نقل میشه و اینها. در واقع خود صمیمی و اون تجربه انسان شناختی و عرفانی و اگزیستانسیال وجودی به اصطلاح شریعتی هست. محور دیگه ای که باقی میمونه برای دعوت امروزین شریعتی، اون نقد گفتیم بنیادگرایی است. چون شریعتی در زمان خود شکلی از بنیادگرایی رو و حکومت دینی و دین حکومتی رو نقد کرده که در شکل صفویه نمود میافت، یعنی با نقد نظام صفوی در واقع نشون داده که در تاریخ ایران چگونه نظام صفوی مشابه نظام ساسانی آمده یک نظام دینی حکومتی یا حکومت دینی مثلا ایجاد کرد، که امروزه بازم این محور نقد ایشون به کار ما میاد. خب اینا از بحث میراث شریعتی و دعوت امروزینش هست، که دعوت امروزینش ما الان به شکل منظم در سمینارها و سمپوزیوم هایی که داریم با کمک دوستان دیگه، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان همفکرمون داریم تعقیب میکنیم و تا حالا هم دو سمپوزیوم برگزار شده. اسمش هم سمپوزیومه به این معنی که همه یک افق مشترک فکری دارن، یک پیشینه شریعتی دارن، حالا اختلاف نظراشونه به بحث میذارن بین هم دیگه تا بعد بتونن با دیگر اندیشان وارد بحث بشن. اول باید بین خودشون کلامشون معقد بشه، یک گفتمان تازه به وجود بیاد به نام حالا اسم روسیم نو شریعتی. اینجا نو شریعتی منظور به شوخی میگیم نو به معنای نشریعتی نیست، یا نو یعنی الان شریعتی بروز کنیم نیست، یا نو شریعتی مثل نو مارکسیزم نیست، بلکه نو شریعتی یعنی شریعتی از نو، یا یک بار دیگر یک شریعتی دیگر برای شرایط کنونی. خب حالا بریم به روی موضوع اصلی که اون بحث معلم انقلابه که گفتیم در زمان انقلاب بگی یادتون باشه سرودهای مردم میخوندن، مثلا دکتر علی شریعتی معلم شهید ما نمیدونم جان به کفش نهاده بود، آغاز بیداری ضد استعماری مثلا. که بعد هم در دوران پیروزی انقلاب همین خیابان شریعتی چون حسینی ارشاد در اونجا بود، حالا من روایت‌های مختلف شنیدم که خود مردم یا شهرداری وقت یا آقای طالقانی پیشنهاد دادن که اونجا بشه شریعتی بشه. به هر حال شریعتی نامش با این انقلاب به این شکل پیوند خورده که الان خلاصه فکر میکنن برخی که نوستالژیک نظام گذشته هستن که هر چی ما میکشیم از ایشون مثلا و از اون متو شریعتی رد میشدیم. مثلا دیدم یک دو نفر اون روبرو هستن و میگفت این شریعتی همین شریعتی خودمونه، بعد یه خانم آقایی بودن بعد اون گفت بله دیگه، گفت بله دیگه شریعتی که هر چی میکشیم از اون میکشیم. یعنی با زیر سوال رفتن بعضی از پیامدهای انقلاب بهمن 57 الان خود شریعتی هم به هر حال درگیر شده مثل نامش در این مسئله، در حالی که شریعتی اصلا مال دوران پیش از انقلاب، یعنی در سال 56 از بین ما رفته، انقلاب 57 رخ داده و گفتمان شریعتی گفتمان غالب روشن فکری دهه 50 هست نه دهه 60، یعنی پس از انقلاب. به هر حال چون اولین نطفه انقلاب در همون لندن با تشییع جنازه دکتر که عکساش هم هست اگر دقت کنین، این مدلی داد که بعداً در ایران هم همین الگو اجراش رو تکرار شد و اصلا از اونجا استارت شروع شد میشه گفت انقلاب ایران. به هر حال شریعتی به اصطلاح با این انقلاب پیوند خورده نامش و از نظر تاریخی هم من خودم حالا گفتم بیوگرافی تا اونجا که یادمه بعد از اون داستان لندن دوستان و گروه های فعال و اینها گفتن حرکت باید ادامه بدیم، چون میدونیم یک دوره‌ای بود حالت افسردگی بعد از اون جریان سازمان مجاهدین پیدا شده بود و اینها، گفتن دیگه این جنبشی که آغاز شده باید ادامه بدیم. و بعد در یادمه منزل امام موسی صدر در بیروت گفتن که باید این جریان اعتصاب قضای روحانیون رو سازماندهی کردن و همینجور که در آخرش هم فوت آقا مصطفی پیش آمد و به هر حال حوادث انقلاب پی در پی به اینجا انجامید. خب به هر حال اون چیزی که واقعیت داره اینه که شریعتی از نظر تأمین شرایط ذهنی انقلاب میگن نقش داشته و به خصوص طبقه متوسط شهری و جوانان و دانشجویان با این گفتمان به انقلاب پیوستن. ولی خب میدونیم سرنوشت انقلاب ما بعد از پیروزی طبعا مسیر دیگه ای رو در دهه 60 طی کرد که حالا بهش میپردازیم. اول راجع به خود مفهوم انقلاب یک اشاره بکنیم که انقلاب رولوسیون به زبانهای غربی یعنی یک دور زدن کامل به اصطلاح سیارات، یک بحث فیزیکی بود. البته خوب نمیرسونه اون معنایی که میخواد انقلاب بگه، معنای این است که گسست با گذشته، گسست رادیکال ریشه‌ای با گذشته، اینو میگیم بهش انقلاب. مثلا در کتاب ساختار انقلابات علمی توماس کون راجع به علم هم همینه میگه که یک زمانی میرسه که بحرانی میشه و اون پارادایم یا سرمشق دورانی دیگه جواب نمیده و این بحران به یک انقلاب میانجامه، انقلاب علمی بشه. همینجوری هم در زمینه سیاسی انقلابات یه رخ دادن در همین دوره اخیر از انقلاب انگلیس و آمریکا و فرانسه و روس که در اون کتاب کرین درینتون کالوچکافی چهار انقلاب یا ترجمه شده آناتومی آف ریولوشن، نشون میده که انقلابات دوره جدید، حالا ایشون یک تزی هم داره به نام حرکت دوار انقلاب یا بازگشت ترمیدوری در انقلابات، که یک انقلاب صرف فازی رو تعیین میکنه، اول معتدلین و میانه روان میان، بعدش رادیکال ها و افراطی ها میان، و بعدش یک ترمیدور یعنی بازگشت به گذشته پیش میاد و انقلاب در اینجا شکست میخوره. حالا این یک نظریه است، ولی اینها از این نظر مهمه که ما در واژگان دقت مفهومی بکنیم. همونجوری که مرحوم مهندس بازرگان که الان در سالگرد ایشون هستیم در کتابی داره انقلاب ایران در دو حرکت، روی مفهوم انقلاب اشاره میکنه که انقلاب، اصلا خود لفظ انقلاب در زبان عربی یعنی ارتجاع. در قرآن میگه که و ما محمدن الله رسول قد خلت من قبل رسول افا این ماهت و قتلو انقلاب تکم علا عقاب کم، آیا به عقب شما ارتجاع میکنین؟ به دلیلی که اون چیزی که ما میگیم انقلاب، عرب ها میگن ثوره مثلا و اونا برای کودتا میگن انقلاب. این جا به جا شدن واژگان در اون زبان های ریشش عربی بوده ولی کاربردش فرق کرده، باعث میشه که یک ابهاماتی در این مفاهیم باشه. در حال ما منظورمون از انقلاب گسست با گذشته است، و این انقلاب موسوم به انقلاب اسلامی بهمن 57 یکی از بزرگترین رخدادهای قرن 20 و تاریخ ایران بوده، میدونیم دیگه. به این دلیل که اگر این انقلاب رو ما مقایسه کنیم با انقلابات چهارگانه قبلی، اونا اصلا مثل یک جنگ داخلی بودن در مقابل این. در این انقلاب ایران اینجور که اکثریت ملت پیوستن به این انقلاب در هیچ جای دیگه دیده نشده تا جایی که من شناختم. از این نظر این انقلاب اولا یک انقلاب تمام خلقی به قول نیروهای چپ میگفتن، یعنی تمام گرایشات ایدئولوژیک عقیدتی سیاسی درش حضور داشتن. دوم در کشوری رخ داده که 2500 سال سابقه خدمت سلطنت داشته، بنابراین واقعی مهمیه، یک گسست قاطع با گذشته پیش میاد. سوم از نظر ترکیب جمعیتی که چه شده که هنوز این خیلی مورد بحث واقع نشده که بعد از انقلاب ارضی چه تغییرات جمعیتی، چرا در شهرها انقلاب شد، چرا در نقاط دور افتاده کمتر رخ داد، و اینا چه مشخصاتی داشتن. چهارم این که به تدریج در این انقلاب از نظر ایدئولوژیک وچه دینی و ایدئولوژیک غالب میشه، برای همین بهش میگن انقلاب اسلامی، در حالی که در آغاز یه انقلاب سیاسی بود علیه دیکتاتوری وابسته نظام شاه، یعنی آزادی میخواستن، استقلال میخواستن و عدالت اجتماعی، حالا نیروهای عدالت. ولی در هرچی به انتها نزدیک میشیم و بعد از انقلاب ما میبینیم که خب مذهبی تر دینی تر میشه گفتمان، ولی باز هم تا خود پیروزی انقلاب اون گفتمان غالب حتی در سخنان به اصطلاح رهبر انقلاب پذیرش گفتمان نواندیشی دینی بوده، به این دلیل که دموکراسی، جمهوری، پارلمان و همه دستاوردهای مدرن در واقع پذیرفته میشه در انقلاب. اما پس از انقلاب اینها طبعا به تدریج زیر سوال میره، حالا خواهیم دید. خب پس مسبب این انقلاب یا علت این انقلاب کی بوده؟ به نظر من همون مسئولینش بودن. در کشور ما چون مسئولین معمولا به هم پاسداری میکنن و مسئولین نظام سابق و نظام فعلی به هم دیگه، این فراموش میشه که در گاهی اونهایی که منتقدن مخالفن مسئول جلوه داده میشن، میگن گویا مثلا یک دانشمند موزی مثل شریعتی بود که مثلا یک فکری کرد، کلام فریبنده‌ای داشت و موجب انحراف جوانان و جامعه و اینا شد. خب میبینیم که این نوع تحلیل ها هیچ واقعیت پایه علمی نداره، چون انقلاب یک رخدادی است که ارادی و ذهنی نیست که من خواسته باشم امروز انقلاب. انقلاب ایران اتفاقا در زمانی رخ داد که همه گروه‌های انقلابی شکست یعنی سرکوب شده بودند، سازمان‌های مسلح تقریبا از بین رفته بودند و تازه مردم آمدن در صحنه. بنابراین این انقلاب باید دو مرتبه بار دیگر به اصطلاح از نو شناخته بشه که چگونه رخ داد و نقاط ضعف و قوتش، به اصطلاح چون هنوز بازیگران زنده هستند و حضور دارن، طبعا نمیشه، ما نمیتونیم آزادانه همه بقایایی که رخ داده تحلیل کنیم در محیط رسمی و مطبوعاتی، ولی این کار باید بشه از نظر علمی پژوهشی تا مشخص بشه که مسبب این انقلاب، یعنی علت وقوع این انقلاب چی بود، از وابستگی، اختناق، فاصله طبقاتی و فساد، بی‌عدالتی‌ها و بسیاری اموری که و فرهنگ تجدد آمرانه یا سکولاریسم اقتدارگرا، اینها مجموعه خصوصیات نظام سابق بود که موجب انقلاب شد. و بسیاری از این پدیده‌ها و گرایش‌ها هنوز هم هست. یعنی میشه گفت که ما از اون آرمان‌های انقلاب به نظرم بجز استقلال که خب ما یک نظام مستقل تری نسبت به اونها گذشته داریم، دیگه نمیشه شکی داشت، در زمینه‌های آزادی، عدالت و به طور کلی توسعه، ضعفایی که وجود داره از نظر خساراتی که محیط زیست و میراث و فرهنگی و نمیدونم نحوه سبک ساز شهری و همه اینها داریم، نمیتونیم بگیم انقلاب موفق بوده. حالا اگه دوستان خلاف این نمیگن بفرمایید که بس. یعنی برخلاف روایت رسمی این انقلاب بهمن 57 به نظر ما من ادامه همون انقلابات مشروطه منطقه‌ای، نهضت ملی مسلحانه و همه نهضتایی بوده که در گذشته ملت ایران در عصر جدید که وارد شده خواستار یک راه رشد و توسعه‌ای بوده که عادلانه و آزادانه و انسانی و معنوی باشه، و این انقلاب بهمن هم یک حلقه ای از این حرکته و هیچ کدوم اینها هم موفق نبودن و ناکام بوده. در مجموع ملت ما در 100 سال گذشته با اینکه جزء ملل پیشگام انقلابات و حرکت ها بوده در منطقه و جهان، اما از نظر کسب دستاورد ها با توجه به مطالبات که امروز مطرح میشه ما ناکام بودیم. خب برای که سعی کنیم دیگه درد نیاریم، در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که وجود داره و شما بیشتر از ما واقف هستیم، ملت ما دو راه بیشتر نداره، یا اینکه به پیش بره یا پس. راه پیش راهی است به سوی خود اون آرمان اصلی انقلاب که دموکراسی باشه، مثل جمهوری باشه. به وقتی میگیم جمهوری بنابر تعریف باید دموکراتیک باشه، باید سوسیال باشه، باید به قول فرانسوی یا لائیک باشه، یعنی منظور دین و دولت تفکیک بشن، باید تجزیه ناپذیر باشه. جمهوری اصلا اگر یک کدوم از اینا نباشه جمهوری نیست. ولی ما درک خیلی روشنی از جمهوری چون هیچ وقت نداشتیم طبعا نداریم. بنابراین ضرورت تاریخی کنونی تأسیس دسلا دولت ملت یا دولت ملی مردمی هست. ما اگه بخوام پیشرفت واقعا بکنیم و نتیجه بده همه مبارزات تلاش‌های گذشته، باید به سوی یک دولت ملی مردمی بریم و این دولت ملی مردمی محصول، برخلاف ظاهر که ما گفتیم تفکیک دین و دولت، ممکنه این برداشت باشه که ما مثلا یک تفکر سکولار داریم، اتفاقا محصول یک جهانبینی توحیدی است در نگاه شریعتی، اقلی جوری است. اون جهانبینی توحیدی باید حتما به یک نظام ملی و مردمی بیانجامه. بنابراین اگه در شریعتی میهن پرستی هست یا عدالت خواهی هست، همه اینا از همون بینش توحیدیش بود و ما باید به جامعه دینی این رو تفهیم کنیم که دموکراسی به اصطلاح با اصول دینی کمتر تباین داره، همونجور که علامه نائینی میگفت، و در برابر برداشت دیگه که مال شیخ فضل الله بیستیم که پس از انقلاب هم ما تجربهش داشتیم و هنوز هم ادامه داریم. بنابراین ما کار اصلی که باید بکنیم، یعنی عنوان روشنفکران جامعه فرهیخته برحال کشور، باید بتوانیم به جامعه دینی این رو تفهیم کنیم و متقاعدش کنیم که دموکراسیه که نسبت به همه انواع حکومت‌های اولیگارشیک، یعنی اقلیت سالار، که بخصوص یکیش تئوکراسیه، یعنی حکومت روحانیون و نظام‌های مونارشیک تک به اصطلاح سلطانی، دموکراسی هست که نزدیکتره به جهانبینی توحیدی و دین حقیقی، به دلیلی که به قول فارابی در یک نظام آزاد هست که هم فضائل و هم رذایل میتونن به اصطلاح حضور بیشتری داشته باشن. در نظام های دیگه نمیتونه فضائل هم حضور داشته باشه. دکتر شریعتی برخلاف این که حالا به هر حال معلم انقلاب و تقصیر او بوده همه چیز، معتقد بود که انقلابات زودرس ما رو به عقب میرانند و حتی او دستاوردهایی هم که داشتیم رو از دست میدیم و مثال هایی میزنه. چون انقلاب ها میدونیم الان در همین بهار عربی دیدیم که میتونن منحرف بشن، میتونن بازیچه قرار بگیرن، میتونن به جنگ داخلی بیان و تضمین نشده توفیق حتما انقلاب. انقلاب یه حرکتی اعتراض علیه وضع موجود، ولی این اگه درست کشمندازی نداشته باشه، بدیلی نداشته باشه و میتونه به عقب هم برگرده. و الان یکی از خطراتی که جامعه ما رو تهدید میکنه این است که با پیدا شدن ضعف‌هایی در نظام کنونی به اصطلاح شیرازه امور اصلا بپاشه و بدیلی هم نیاد، یعنی به هرج و مرجی کشیده بشه و جنگ های داخلی و منطقه‌ای و اینا که براش قدرت‌ها هم سرمایه گذاری کردن و نهایتاً به یک دیکتاتوری مجدد ما برسیم. من اون چیزی که میگن برگردیم مرگ بر دیکتاتور، زنده باد رضا خان، یعنی تناقض بگیم و در مرتبه خواستار یک نظم و امنیت جدید بشن مردم. برای که این وضعیت پیش نیاد روشن فکران مسئولیت دارن و همه نیروهایی که در گذشته متحد بودن به این آرمان ها و فعالیت کردن، مثل همین قانون زندانیان سیاسی که من افتخار داشتم قبلا هم در اینجا یک بار دیگه جلسه ای داشته باشیم و اون زمان بحث این بود دکتر شریعتی به عنوان یک زندانی سیاسی که اصلا یک روشنفکر چرا باید بیفته زندان. ایشون چند کتاب نوشته تحلیل کرده ایشون باید بیفته زندان انفرادی، اونجایی که مثلا محل شکنجه است. این سوالی که ما میکنیم در از نظام گذشته چون آزادتر هست انتقاد کردن مثلا ناظر به وضع فعلی هم میشه. ما الان دوستانی که داریم در زندان هستن، بسیاری زندانی سیاسی هستن، این اصولا با معیارهای عقیدتی و سیاسی و آرمانهای انقلاب نمیخونه، نه اسلامیه و نه، چون پیامبر هیچ وقت زندانی سیاسی نداشت، زندانی عقیدتی سیاسی، وجدان اون چیزی که میگن کانشسنس ریزونه نداشت. نمیدونم از کجا آمده این به اصطلاح تصمیمات احکامی که صادر میشه. بنابراین تا وقتی که خلاصه زر و زور و تزویر به قول دکتر شریعتی باشه، انقلاب و مقاومت و اعتراض هم خواهد بود. در فرانسه وقتی که شاهان میمردن میامدن میگفتن شاه مرد زنده با شاه. حالا ما هم اگه فرض کنیم انقلاب ما مرده باشه، همین باید بگیم انقلاب مرد زنده با انقلاب. خیلی ممنون.